بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم،
خیار عیب،
صفحه 335.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مسئلتون: قال في المبسوط من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظورا و كان المشتری بالخيار و مثلهما عن الخلاف. مسئله جدیدی که بعد از مسقطات خیار عیب، که وقت ما رو هم خیلی گرفت بحث مسقطات، یعنی حجم زیادی رو عرض کنم داشت، ایشون میره سراغ این مسئله که اگر مبیع معیوب باشد و با یه علم به عیب داشته باشه، آیا اعلام عیب به مشتری لازمه یا لازم نیست؟ آیا اعلام عیب به مشتری لازم است یا لازم نیست؟ من از همینجا عرض کنم براتون، صفحه بعد سطر سوم ایشون میگه پنج قول در مسئله وجود داره. اون پنج قول تو همین صفحه اول و دو سطر اول صفحه بعد، از لابلای همین مطالب این پنج قول در میاد. دقت میکنید؟ من میخوام از الان همینجور که براتون توضیح میدم اقوال شماره هم بزنیم که اونجا دیگه گرفتار این نشیم که برگردیم باز دوباره اون پنجتا رو براتون نشون بدم. لذا از الان توجه داشته باشید، اقوال شماره بزنید. ببینید، مرحوم شیخ طوسی در مبسوط ایشون فرموده اگر با یک مبیعی رو که معیوبه بفروشه و عیبش رو اعلام نکنه، کار حرامی انجام داده. فعل محظورن، ای فعل حرامن، و مشتری خیارم پیدا میکنه. آقایون، وقتی شیخ طوسی میگه فعل حرامن، این معناش چیه؟ معناش وجوب اعلام است مطلقا. این میشه قول اول. پس قول اول وجوب اعلام مطلقا، که از حرف کی در اومد؟ حرف مبسوط. این یک، البته حرف اول مبسوط. مرحوم شیخ طوسی در جای دیگری از مبسوط تعبیرش اینه. خوب دقت کنید ببینید این تعبیر که قول دوم میخواد توش در بیاد، ها چجوری این قول در میاد. ایشون فرموده، دقت کنید، واجب است که آقای بایع که داره مبیع معیوب رو میفروشه یا عیب رو اعلام کنه و کتمان نکنه، و یا تبری بجوید از عیوب نزد آقای مشتری. یعنی بایع یا باید عیب رو بگه یا باید تبری بجوید. این قول دومه. قول دوم میشه چی؟ قول دوم میشه این وجوب الاعلام مع عدم تبری. یعنی اگه تبری بکنه دیگه وجوب اعلام نداره. یعنی اگر گوغم این عیب دارد یا ندارد، من از عیوبش تبری میجویم، اینجا دیگه لازم نیست اعلام بکنه عیب رو که این عیب دارد یا ندارد، حتی اگر عیب رو میدونه. اما اگر تبری نجوید وجوب اعلام داره. این شد قوله، بگید دوم. قوله دوم، مرحوم علامه در تحریرم برای اصل وجوب اعلام عیب اینجوری از دلیل آورده، گفته لعلا یکون غاشا. میدونی چرا میگیم باید عیب و اعلام کنه؟ چون اگر عیب و اعلام نکنه معامله میشه معامله‌ای که قش درش هست. چون معامله‌ای که قش درش هست حرامه، ها، اینم همین وضعیت رو پیدا میکنه. بعد ایشون میفرماد ظاهر تمام این حرف ها این است که فرقی بین عیب جلی و خفی نیست. حالا یه وقت هست یه عیبیست روشنه، ها، مثلا عبدیست پاش میلنگه، خب این وقتی راه میره معلومه که پاش میلنگه، یه عبدیش چشش کوره، خب این معلومه چشش کوره. یه وقت نه، سرطان داره، یه عیب خفیست. ایشون میفهمد خفی و جلی، ظاهر این دوتا قول این است که تفاوتی نمیکنه. اما قول سوم، بعضی ها گفتن دوستان اعلام مستحب است فل خفیه ول جلی، یعنی هم خفی هم جلی اعلام واجب نیست، مستحبه. این فرمایش تذکر است، فرمایش سرائر، ظاهر فرمایش شرایع هم هست. اینم قول سوم. قول چهارم که حالا من از همین الان بذارید براتون بگم عیبی نداره، در مجموع دوستان حالا با یه احتیاطی که ایشون بعدن مطرح میکنه، نظر مبارک شیخ همین قول چهارمه. اینو از الان بهتون عرض میکنم تا بعدن معلوم بشه کجای عبارت ایشون در میاد. دقت میکنید؟ ایشون میفرماد ظاهر عبارت جماعت این است که تفصیل دادن بین عیب خفی و عیب جلی. اینا میدونی چی گفتن؟ گفتن در عیب خفی مطلقا اعلام واجبه، اعلام واجب است مطلقا در عیب خفی. آقایون مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه تبری بجوید چه تبری نجوید. اگر عیب خفی است، حتی اگر تبری هم بجوید به درد نمیخوره، باید اعلام کنه عیب رو. اعلام عیب واجب است در عیب خفی مطلقا. اینم قول چهارم که عرض کردیم تمایل مرحوم شیخ انصاری با یه احتیاطی که بعدن میکنه همین قول چهارمه. مرحوم شهید اول در دروس هم قول پنجمی ذکر کرده، ایشون فرموده اعلام واجب است در عیب خفی، البته اگر تبری نکنه. یعنی همین قول چهارم رو تو فرض عدم تبری ایشون قائل شده واجبه. ها؟ واجب است در عیب خفی اعلام بکنه، البته در صورت عدم تبری. نتیجه این گزارشی که ما تا به حال دادیم این شد که پنج قول در مسئله وجود داره. اما دوستان بزرگوار، اینایی که گفتن اعلام واجبه، یعنی هر کی هر جا گفته واجبه، میدونید مبناش چیه؟ مبناش برمیگرده به این که آیا این معامله قش درش صدق میکند یا نمیکند. یعنی ما دلیل عرض کنم خاصی در مورد وجوب اعلام یا عدم وجوب اعلام نداریم. اونی که داریم چیه؟ اونی که داریم اینه که اگر قش صدق بکنه، چون قش در معامله نهی داره، میشه چی؟ میشه حرام. اگر قش صدق نکنه، ها، دلیلی بر حرمتش نداریم. دقت میکنید؟ لازرری هم که آقا فرمودن دلالت بر حرمت نمیکنه، چون میدونید اگر کسی اعلامم نکنه، طرف مقابل خیار داره، میتونه معامله رو فسخ کنه، ضرر نمیکنه که، یا عرش میگیره یا جنس رو بر میگردونه، هیچ ضرری هم متحمل نخواهد شد. لذا این که من اعلام نکنم باعث ضرر به دیگری نیست که بگیم از باب لا ضرر مثلا فرض کنید لازمه که این اتفاق بیفته. خب ما دوستان آخرین مطلبمون این بود که قش اگر صدق بکنه این حرامه، قش اگر صدق نکنه این حرام نیست. مبنای این پنجتا قول هم همینه. حالا جناب شیخ انصاری میخواد بره سراغ این که کجا قش صدق میکنه. جناب شیخ انصاری دقت کنید میفرماید اگر عیبی خفی باشد، حواست به من باشه، اگر عیبی خفی باشد، خفی که میگیم یعنی به مجرد اختبار متعارف قبل از عیب، قبل از بی، این عیب معلوم نمیشه. آخه یه وقت از شما مثلا یه ماشینی رو به یه کسی میفروشید، طرف میخواد چیکار کنه؟ ماشین رو نهایت از شما میگیره، میره یه دور میزنه، ده دقیقه برمیگرده. اگر عیب عیبیست که با این اختبار ده دقیقی معلوم نمیشه، عیب مثلا فرض کنید یه ما باید سوار یه ماشین بشی تا خودشو نشون بده، اینو بهش میگیم عیب خفی. اما عیبی که با امتحان اولیه خودشو نشون میده، این عیب خفی نیست که. عیبی که با امتحان اولیه خودشون نشون میده، این عیب خفی نیست. ایشون فرموده اگر عیب خفی باشد و بای اون عیب رو کتمان کنه، اینجا قش محسوب میشه، چون قش دوستان در مقابل نص هست، نصف به معنای خیرخواهی است و کتمان عیب خفی دوستان قطعا خلاف خیرخواهی است و قش محسوب میشه. اما اگر عیب ظاهر باشه چی؟ ایشون میفرماید اگر عیب ظاهر باشه ترک اعلام عیب ظاهر قش محسوب نمیشه. از همینجا دوستان روشن میشه که اگر ترک عیبی که ظاهر از قش محسوب نمیشه و حرام نیست، قول اول و دوم و سوم از دایره نظر جناب شیخ چی میشه؟ خارج میشه، چون اون ستای اولی فرقی بین خفی و جلی نگذاشت دیگه، خود به خود اون ستا از دایره فرمایش ایشون خارج میشه. بعد یه نکته ای رو ایشون ذکر میکنه، میفرماید اگر در عیب ظاهر آقای بایه کلک بزنه، حالا این تعبیر تعبیر منه ها، چجوری کلک بزنه؟ مثلا فرض کنید عبدش کوره میخواد عبدو بفروشه، یه قرآن میذاره جلوی این عبد، میگه همینجا خط ببر و یه قرآن بخون، اون سورایی رو بخون که از حفظی. بعد مشتری هم خیال میکنه این آقا بیناست، نابینا نیست، رو همین حساب دیگه امتحان نمیکنه میخره. ولو بینایی و نابینایی دوستان بگید خفی نیست، نابینایی ای به خفی نیست، این پاشه چهار قدم را بره آدم میفهمه که این نابیناست، اما چون طرف گول زد و همین عیب ظاهر رو یه جوری مخفیش کرد، ایشون میفرماد اینجا عرض کنم خدمت شما ممکنه بگیم جائز نیست و اون وضعیت عیب خفی رو داره. یه مقدار عبارت رو بارش رو سبک بکنیم، نگاه کنیم، حالا تدریس رو باید تعریف رو ببینیم که تدریس رو چی میگن، اگرم باشه باعث خیاره، الان بحث سر حرمت و حلیته. نه اینجا بحث عرض میکنم صدق قش که میگیم مرادمون حرام بودن تکلیفی است، بحث خیارات نیست. نگاه کنید مسئلتون، قالت المبسوط من باع شیئا فیه عیب لم یبینه، کسی که بفروشد چیزی را که درش عیبی است که اون عیب رو بیان نکرده، اگر چیزی رو بفروشه که عیب داره و این آقا بیانش نکرده، فعل محظورا. طبیعتا دوستان عیبی که بایه از اون عیب خبر داشته باشه دیگه، ولی اگه بیچاره خود بایه هم خبر از عیب نداره که نمیتونیم بگیم فعل حراما. یه عیبیست بایه میدونه این عیب رو اما بیانش نمیکنه، ایشون میفرماد فعل حرام انجام داده و کان المشتری بالخیار، انتها کلام مبسوط و مثله ما عن الخلاف. این شد قول دوستان اول. قول اول چی میگه؟ وجوب الاعلام مطلقا، این قول اول. و فی موضع آخر من المبسوط وجب علیه ان یبینه ولا یکتمه او یتبرع الیه من العیوب. الیه ضمیرش رو بزنید به مشتری. واجب است بر آقای عرض کنم بایه یعنی صاحب کالا که بیان کنه اون عیب رو و کتمان نکنه اون عیب رو، یا این کارو بکنه، او یتبرع الیه من العیوب، یا اگر اعلامم نمیکنه لااقل تبری به جوید از عیوب. دوستان این قول اگر بخوایم خلاصش کنیم چی میشه؟ قول دوم وجوب الاعلام مع عدم تبری، این شد قول دوم. بین این دوتا ایشون بین این دوتایی که تو همین عبارت آخر گفتیم، یعنی مرحوم شیخ انز عذر میخوام مرحوم شیخ توسی میفرماید بین این دوتا کار که اعلام بکنه یا تبری به جوید، اولی احوته، یعنی احوت این است که اعلام بکنه، یعنی با تبری کار رو تمام نکنه، ول اولو احوت. و نحوه مانند این فرمایش مبسوط است ان فقه راوندی. این فقه راوندی دوستان اسم کتاب فقه راوندی نیست، اسم کتاب فقه القرآن، مال شخصی است به نام قطب الدین راوندی، متوفای 573 هجری قمری، 573 هجری قمری. و مثل هما فی تحریر، مثل همین دوتا عبارت است در تحریر، یعنی تحریر هم همینجوری گفته. و زاد الاستدلال علیه، ضمیر علیه رو بزنید به وجوب اعلام عیب. استدلال بر این وجوب اعلام عیب رو زیاد کرده، یعنی استدلالش رو هم بیان کرده با این عبارت به قوله لعلا یکون غاشا. میدونید چرا میگیم باید اعلام کنه؟ تحریر میگه به خاطر این که اگر اعلام نکنه قشه در معامله محسوب میشه، ولذا باید اعلام کنه. تا حالا دو تا قول گفتیم. ایشون میفرماد و ظاهر و ذالک کلهی، همه این حرفایی که زدیم هم از تحریر فقه راوندی مبسوط، همه این حرفایی که زدیم ازشون نقل کردیم، ظاهرشون عدم الفرق بین العیب الجلی و الخفی، اینا فرقی بین جلی و خفی نگذاشتن. قول سوم و صریح التذکره و سرائر کظاهر الشرایع، ظاهر عبارت شرایع اما صریح عبارت تذکره و سرائر، تذکره علامه، سرائر ابن ادریس، شرایع محقق حلی، الاستحباب مطلقا. آقایون مطلقا یعنی چی؟ چه خفی چه جلی. مستحب بس که عیب رو اعلام بکنه، واجب نیست. اینم قول سوم. قول چهارم و ظاهر جماعت التفصیل بین العیب الخفی والجلی، تا حالا تو ستای اولی فرقی بین خفی و جلی نگذاشتن، اما بعضیا تفصیل دادن فیجب و فل اول مطلقا، در خفی گفتن واجب است اعلام مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ تبری بجوید چه نجوید، کما هو ظاهر جماعت. این شد قول چهارم. او مع عدم تبری کما فی الدروس، یعنی یجب الاعلام فی الاول مع عدم تبری، فی الاول یعنی فی الخفی، تو خفی در صورت که تبری نکنه واجب اعلام، تو جلی که اصلا واجب نیست، تو خفی هم اگر تبری بکنه باز واجب نیست، فقط در فرض عدم تبری واجبه کما فی الدروس. اینم قول پنجم. فل محصل من ظواهر کلماتهم خمسه اقوال، پنج تا قول توش در اومد. و ظاهر ابتناء الکل علا دعوا صدق الغش و عدمه، همه این اقوال مبتنی بر این است که آیا غش صدق میکنه یا نمیکنه، هر پنج قول ها، یعنی هر جا صدق غش میکند حرامه، هر جا صدق غش نمیکنه حرام نیست. ولذا اونی که مطلقا هم در خفی هم در جلی، کمکم کنید، میگه واجب اعلام، تو جلی هم قش میدونه که میگه واجب اعلام، چون ما برای این مسئله دلیلی جز نهی از قش نداریم. خب آقای شیخ انصاری شما به ما بفرمایید که کجا قش صدق میکنه به نظر مبارک شما؟ میگه والذی یظهر من ملاحظه العرف واللغه فی معنی القش، اون چه ظاهر است از ملاحظه عرف و لغت، یعنی هم معنای لغوی قش رو وقتی در نظر میگیریم، هم جدای از معنای لغوی فهم عرف رو که در نظر میگیریم تو معنای قش، اونی که ظاهره اینه ان کتمان العیب الخفی. آقا عیب خفی چیه؟ میگه و هو الذی لا یظهر بمجرد الاختبار المتعارف قبل البیع. آقایون اختبار متعارف قبل از بیع یه اختبار با زمان طولانی نیستا. شما ماشین رو میخواید بخرید، نهایت یه ساعت ماشین رو از طرف میگیری، اگه تازه شناست باشه و راضی بشه ماشین رو بهت بده، یه دور میزنی بر میگردی دیگه، بیش از این که اختبار نمیکنه که، نمیگه این ماشین رو بر 6 ماه دور بزن باش برگرد که، اختبار یکی دو ساعت است مثلا تو ماشین. خب این مقدار اختبار اگر عیب رو نشان ندهد، اون عیب میشه چی؟ میشه خفی. حالا یه وقت هست شما یه دور که میزنی معلوم میشه تلاق تلوق ماشین و موتورش در میاد، خب معلوم میشه معیوبه، اون عیب خفی نیست ولو تو موتورشه. چرا؟ چون شما با یه دور زدن در حد اختبار عرفی میفهمی عیب رو. پس ملاک عیب خفی چیه؟ اونی که لا یظهر به مجرد الاختبار المتعارف قبل از ای، یعنی اون قدری که متعارف قبل از ای بیه، نه اونی که بعد از بی شما عرض کنم میری باش استفاده میکنی، ازش استفاده میکنی. خب ان کتمان العیب الخفی قشون، اگر عیب مخفی باشه و شما کتمان کنی این قشه. فان الغش کما یظهر من اللغه خلاف النصح، نصح یعنی خیرخواهی، قش خلاف خیرخواهی، یعنی اگر کسی کتمان کنه عیب خفی را قطعا خیرخواهی نکرده، اگه میخواست خیرخواهی بکنه با چی کار میکرد؟ باید عیب رو میگفت، این معلوم میشه خیرخواهی نکرده، فقط فکر جیب خودش بوده. اما عیب ظاهر، اما اگر عیب ظاهر باشه، فظاهر ان ترک اظهارهی لیس قشا، ترک اظهار عیب ظاهر قش محسوب نمیشه. نعم، بله، این نعم همون نعمیه که عرض کردم اگر کلک بزنه ها. نعم لو اظهر سلامته عنه، اگر اظهار بکنه سلامت مبیع را از اون عیب، کمکم کنید، عیب ظاهر، یعنی عیب ظاهره اما این آقا یه کاری کرده که این عیب معلوم نشه. ها چطور؟ علاوه این یعتمد و علی بگونه ای که اعتماد بشه بر این اظهار سلامت، یعنی گونه ای که مشتری گول بخوره اعتماد بکنه. مثل کجا؟ کما اذا فتح قرآنا بین یدی العبد الاعمى مظهرا انه بصیر یقرا، بهش میگه تو قرآن بخون از حفظ، طرف مشتری هم فکر میکنه این چشاش کار میکنه. نه، چشاش کار میکنه. آره، فاعتمد المشتری علی ذلک، دیگه مشتری اعتماد میکنه، دیگه وارسی نمیکنه عبد رو، به عبد نمیگه پاشو مثلا یه دوری بزن من ببینم چشمای تو سالمه یا سالم نیست. و احمل اختباره، احمال میکنه از امتحان اون عبد. اگر این کارو بکنه میشه کان قشا، این قش محسوب میشه و چون قش محسوب میشه فعل میشه فعل چی؟ حرام. درست شد؟ خب تا اینجا دوستان مرحوم شیخ انصاری، دقت کنید، تا اینجا مرحوم شیخ انصاری سه تا قول اول رو چیکار کرد؟ کنار زد. درست شد؟ قبل از این که بریم سراغ این که ببینیم جناب شیخ انصاری بین قول چهارم و پنجم کدوم یکی رو پذیرفته، یکی دو تا نکته عرض بکنم، هنوز به اون نرسیدیم. مرحوم، دقت کنید، مرحوم علامه در تذکره استدلال شافعی رو رد کرده. میدونی شافعی چی کار کرده؟ شافعی برای وجوب اظهار عیب، چه خفی باشد چه جلی، استدلال به قش کرده. گفته عیب خفی باشه اگر اعلام نکنی قشه، جلی هم باشه اگر اعلام نکنی قشه. مرحوم علامه در تذکره فرموده اینجا قشی در کار نیست، بلکه قش مال صورتی است که، ببینید چی کار میکنه علامه، میگه قش مال صورتی است که مشتری سوال کنه، فحص بکنه، از شما بپرسه بگه این سالمه یا سالم نیست، اما بایه اون عیب رو کتمان کنه. اما اگر خود مشتری سوال نکرد، خودش التفات به عیب نکرد، توجه نکرد، ایشون فرموده دیگه خودش مقصره، دیگه ربطی به بایه نداره، مشتری میخواست حواسش رو جمع کنه. این فرمایش کی؟ فرمایش علامه در تذکره در جواب شافعی. مرحوم شیخ انصاری میفرماد جناب علامه در تذکره آخر عبارتش گفت و تقصیر و فی ذلک من المشتری، چون تقصیر با خود مشتریه لذا قشی در کار نیست. آقای بایه ضامن نیست، ضامن نیست به این معنا که عرض کنم فعل حرام انجام نداده. ایشون میفرماید از این عبارت علامه در تذکره که گفت تقصیر با خود آقای مشتریه چون سوال نکرده، خود این رو ما میتونیم قرینه قرار بدیم که کلام ایشون رو حمل بکنیم بر عیب ظاهر. چرا؟ چون در عیب خفی مشتری بگو مقصره، یعنی تو عیب خفی واقعا ما نمیتونیم بگیم مشتری اینجا تقصیر داره، عیب مخفی بوده، آقای مشتری هرچی وارسی کردید عیبی نداره لذا خرید، نمیتونید شما بگید آقای مشتری اینجا مقصر بوده. پس حرف جناب علامه رو طبیعتا باید ببریم روی عیب ظاهر، ها نه عیب خفی، یعنی عیب خفی رو جدا کنیم از عیب ظاهر، حملش کنیم بر عیب ظاهر. جناب شیخ انصاری از این عبارت علامه در تذکره خواست به نفع خودش استفاده کنه، یعنی یارگیری کنه. بعدش ایشون میفرماد که عبارت تحریرم که مشتمل بر لفظ کتمانه، ایشون گفته کتمان عیب نباید بکنه، بعدم استدلال به قش کرده، اون رو هم ما میتونیم حملش کنیم بر عیب خفی، بگیم مراد ایشون که گفته حرام کتمان اونجاییست که عیب خفی باشه، اون رو حرام میدونه ایشون. و بعدم میفرماد اصولا ما تمام کلام علما رو میتونیم حملش کنیم بر عیب خفی، یعنی حتی دوستان بزرگوار اون سه تا قول اول و دوم و سوم که ما میگفتیم ظاهرش مطلقه، هم عیب خفی رو شامل میشه هم عیب ظاهرا، چه بسا همه اونها رو ما حمل کنیم بر عیب خفی. چون واقعا عیب ظاهر دوستان مقصرش آقای بایع نیست، عیب ظاهر بوده، ظاهر و باطن مبیع رو نشون داده به مشتری، مشتری خودش بیتوجهی کرده. و لذا این که ما در عیب ظاهر هم حرام بدونیم، ممکنه بگیم حتی قائل قول اول و دوم و سوم هم این رو قائل نیست. نگاه کنید عبارت رو، قالت تذکره فی رد استدلال شافعی علی وجوب اظهار العیب مطلقا بالغش. مطلقا یعنی چی؟ یعنی خفیان کان ام جلیا. آقای شافعی استدلال کرده بر وجوب اظهار عیب، چه خفی چه جلی، به قش. گفته خفیش قش، جلیش هم عرض کنم قشه، یعنی اگر اعلام نکنی قشه، لذا واجب اعلام کنی. در رد استدلالش جناب علامه در تذکره ببینید عبارتش اینه، خوب به عبارت علامه دقت کنید، میفرماید ان القش ممنوعان، قش ممنوعه، بل یثبت فی کتمان العیب بعد سؤال المشتری و تبینه، بلکه قش ثابت است. فاعل یثبت رو بزنید به قش، کجا؟ اونجایی که آقای بایع کتمان عیب کنه بعد از سؤال مشتری و تبین مشتری. این تبین یعنی فحص، اینجا تبین یعنی وقتی که آقای مشتری سوال بکنه و فحص بکنه و ما کتمان بکنیم، اونجا میشه قش. ها بعد ببین چی میگه، میگه و تقصیر و فی ذلک من المشتری. ها تو عدم التفات به عیب خود مشتری تقصیر داره، خود مشتری تقصیر داره. وقتی خود مشتری تقصیر داره دیگه قش محسوب نمیشه. خب این کلام تذکره. جناب شیخ انصاری میفرماد و یمکن ان یحمل به قرینه ذکر تقصیر، یعنی به قرینه سه چهار کلمه آخر عبارت تذکره گفت و تقصیر و فی ذلک من المشتری، به این قرینه حمل بشه کلام علامه علل عیب ظاهر، بگیم ایشون تو عیب ظاهر داره این حرفو میزنه. ها تو عیب ظاهر میگه قش ممنوعه که قش نیست. کما ان یمکن حمل عبارت تحریر المتقدمه، عبارت تحریر دوستان همین صفحه قبل عرض کنم، بعد از اون عبارت دوم مبسوط که گفتیم و مثل هما فی التحریر و زاد الاستدلال علیه به قوله لعلا یکون قاشا، تو عبارت تحریر هم مشتمل بر لفظ کتمانه تو خود تحریر، یعنی گفته کتمان عیب حرامه، کلمه کتمان رو به کار برده، هم استدلال به قش کرده و علل استدلال به بالقش، استدلال به قش کرده. از این که کلمه کتمان رو آورده استدلال به قش هم کرده، ممکنه ما حمل بکنیم عبارت تحریر رو علل عیب خفی، بگیم تحریر منظورش عیب خفی است که میگه حرامه نه عیب ظاهر. بل هازل جمع، هازل جمع یعنی چی؟ بنویسید این هازل جمع رو چند تا کلمه میگم بنویسید، یعنی حمل نفی قش بر عیب ظاهر، حمل نفی قش بر عیب ظاهر و حمل اثبات قش بر عیب خفی. یعنی در واقع هر کی گفته قش هست بگیم مرادش عیب خفیه، هر کی هم که گفته قش نیست بگیم مرادش، بگید عیب ظاهره. ها این جمع ممکنون فی کلمات الاصحاب مطلقا، تو همه کلمات اصحاب ما یعرفو بزنیم، حتی دوستان قائلین قول اول و دوم و سوم که ظاهر حرفشون مطلق بودا، اما ما چه کار کنیم اینجوری جمع کنیم. و من اقوى شواهد علی ذلک، از قوی ترین شواهد بر این جمع، ذلک رو بزنید به این جمع، اینه انه حکیه ان موضع من السرائر، از یه جای از سرائر حکایت شده ان کتمان العیوب مع العلم بها حرام و محظور به غیر خلاف. ببینید به غیر خلاف یعنی چی؟ یعنی انگار میخواد بگه هیچ مخالفی نیست، بوی اجماع ازش میاد، کتمان عیوب با علم به این عیوب حرام است، محظور است بلا خلاف، درست شد؟ مع ما تقدم من نسبت استحباب علی. آخر همین صفحه 335 گفتیم جناب ابن ادریس علی در سرائر گفته الاستحباب مطلقا. چطور میشه سرائر یه جا بگه استحباب، یه جا بگه چی؟ یه جا بگه حرام محظور. معلوم میشه اون استحباب مال عیب ظاهره، اینجا که میگه حرام مال عیب خفیه. پس معلوم میشه این جمع، عرض کنم، جمع درست نیست و یکی از شواهدش همین عبارت سرائره. خب ما تا اینجا دوستان طبق فرمایشه بفرمایید
عدم کتمان با عدم اعلام ظاهرا فرق می‌کنه. یه موقع طرف می‌پرسه آقا عیب داره، ما می‌گیم نه این میشه کتمان، این کتمان عیب کردن. یه موقع از طرف ما نمی‌گیم، هیچی نمی‌گیم، مسکوت می‌ذاریم، ما نگاه می‌کنیم دیگه این
طرف. اگر عیب ظاهر باشه فرمایشتون خوبه، اما اگر عیب خفی باشد و شما بدانی و نگی کتمانه، ولو نپرسه کتمان کردی دیگه، چون خفیه. ببینید یه وقت هست عیب ظاهره، شما میگی ظاهر و باطنی، اونم میبینه این در ماشین صافکاری میخواد، کور که نیست که میبینه، اینجا شما کتمان نکردی ولو نگی. اما اگر عیب مخفیست، یه عبدی رو فروختی سرطان داره، سر و مر و گنده، هیچ قیافش هم نشون نمیده، اینجا شما کتمان کردی دیگه. این اگه کتمان نباشه چی کتمانه؟ کتمانه دیگه.
کاری نکردم، هر کاری نکردم چی کتمان؟
بعضی وقتا کاری نکردن از صد تا کار کردن بدتره.
کتمان آخه فعله، یعنی من طرف مرتکب بشه اینجا
نه 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 الزامن اینطور نیست که شما تو کتمان حتما باید کاری رو انجام بدی. گاهی کاری نمی کنی و کتمانه. ها؟ مثلا شما یه کاری انجام میدی به پدرتی، چی نمیگی؟ اونم از همه جا بیخبر. بعد از 6 ماه متوجه میشه، میگه چرا کتمانش کردی؟ چرا نگفتی به من؟ چون خبر نداشته، احتمالم نمیداده شما یه همچی کاری رو انجام بدی، احتمالم نمیداده، میگه کتمانش کردی، صدق میکنه کتمان. ببینید اگر ما به اون عبارت فقط دقت بکنیم که یس بوتو فی کتمان العیب بعد از سؤال المشتری و تبیینی، فرمایشتون درسته. اما این که گفت بعد از سؤال مشتری و تبیین، میدونی چرا گفت؟ چون اونجا اونجایی که در واقع سؤال اتفاق نیفته، مقابلش، اونجایی که سؤال اتفاق نیفتاده، مقصر خود آقای مشتریه. حالا ایشون میفرماد این دلیلی که این آخر کار برای همین موردی که خودش ذکر کرد آوردا، این دلیل نشان میده که ایشون در تمام عیوب ظاهر قشر رو، یعنی مستاققش نمیداند تو عیوب ظاهر. چرا؟ چون اگر عیب ظاهر باشه آقای مشتری خودش مقصره، هر جا عیب ظاهر باشه، چه سوال بکنه چه سوال نکنه. و اگر عیب خفی باشد آقای مشتری مقصر نیست، چه سوال بکنه چه سوال نکنه. یعنی حتی اگر سوالم نکنه تو عیب خفی ها، چون عیب مخفیه دیگه، وقتی عیب مخفیه ولو سوالم نکنه او مقصر نیست. لذا انگار از تعلیلی که این آخر آورد ایشون استفاده کرد. بله اگر شما اون بعد تقصیر و فیزاله که من المشتری رو بگذارید کنار، فقط به این بعد سوال المشتری و تبیین دقت بکنید، فرمایشتون درست میشه. اما ظاهرا این تعلیل آخر در واقع یه علتیست که حالت تعمیم داره، معمم میشه. دوستان بزرگوار، یه بحث دیگری باقی میمونه برای این که ما به این جمع‌بندی برسیم که آیا بین قول چهارم و پنجم جناب شیخ انصاری نظر مبارکش به کدوم یکی از این دوتا قوله؟ چون قول چهارم و پنجم هر دو در این جهت مشترک بود، هر دو در این جهت مشترک بود که میگفت تو عیب خفی اعلام واجبه. اما قول چهارم میگفت چه تبری بجوید چه تبری نجوید. قول پنجم میگفت فقط در صورت عدم تبری اعلام واجبه، اما اگر تبری بکنه دیگه اعلام واجب نیست. حالا میخوایم ببینیم آیا وجوب اعلام یعنی در واقع تبری از عیوب باعث اسقاط وجوب اعلام میشه یا نمیشه؟ یعنی اگر من تبری جستم آیا این باعث میشه که دیگه لازم نباشه اعلام بکنم؟ یا نه حتی اگر تبری به جویم از عیوب باز هم عیوب مخفی رو باید چیکار کنم؟ اعلام بکنم. این سوال بعدیست که ایشون میخواد بهش ورود پیدا بکنه. ایشون میفرماد اینجا دو تا وجه ممکنه ما مطرح بکنیم. وجه اول دوستان اینه، عذر میخوام قبل از اینکه دو تا وجه رو عرض بکنم، ایشون میفرماد ما این دو تا وجه همون بر میگرده به این که لزوم قشرا از چه باب بدانیم. یعنی چرا میگیم لازم میاد قش؟ ها؟ اگر لزوم قش رو دوستان ما از این جهت بدانیم که اطلاق عقد ظهور در التزام بایع به صحت داره، یعنی همین که عقدمون مطلق است، این اطلاق عقد ظاهرش این است که آقای بایع ملتزم به صحت شده. اگر این باشه ایشون میفهمد تو این صورت طبعا باید بگیم با تبری دیگه اعلام لازم نیست. چرا؟ چون وقتی بایع از عیوب تبری کرد معلوم میشه عقد و مطلق نگذاشته که شما از اطلاق عقد بخوای همچی استفاده ای رو بکنی. ها؟ پس اگر لزوم قشر رو ما از این جهت بدانیم که اطلاق عقد ظهور داره در التزام بایع به صحت، با تبری عقد دیگه مطلق نیست تا شما بخوای همچی استفاده ای رو ازش بکنی. اما اگر نه، لزوم قشر رو ما از این جهت بدانیم که بایع مشتری رو داخل در یک امری کرده که مشتری اون رو مکروه می‌دارد و تبری از عیوبم اعتماد مشتری بر اصالت و صحه رو بر نمی‌داره. ببینید گاهی آقای بایع میگه من از عیوب تبری می‌جویم، اما در این حال آقای مشتری بر اصالت و صحه چی کار میکنه؟ تکیه میکنه. یعنی میگه حالا این تبری جز شاید تبری جزه از باب این که حالا شاید مثلا یک عیبی وجود داشته باشه یا نداشته باشه، این از این باب بوده و الا اون اصالت و صحه رو مشتری هنوز بگید هنوز اون اصالت و صحه رو اجرا میکنه و پیادش میکنه. ایشون میفرماد در این صورت باید بگیم تبری وجوب اعلام رو بر نمیداره، یعنی بازم بر اساس اصالت و صحه آقای مشتری گول خورده و قش اینجا صدق میکنه. در نهایت جناب شیخ انصاری میفرماد نظر منو میخوای، احوت این است که بایع عیب رو چکار کنه؟ حتی در فرض تبری اعلام کنه. این احوتی که عرض کردم بر اساس این احوت بین قول سوم و چهارم ایشون کدوم انتخاب کرده؟ بر اساس احوت قول چهارم رو نگاه کنید. ثم تبری من العیوب هل یسقط وجوب الاعلام فی موردهی؟ آیا تبری آقای بایع از عیوب ساقط میکنه وجوب اعلام رو در مورد وجوب اعلام؟ این فی موردهی یعنی در هر جا که وجوب اعلام باشه کما ان المشهور، یا نه ام لا یعنی لا یسقط وجوب الاعلام فیه اشکالون. فیه اشکالون یعنی فیه وجهی منشأهو، یعنی منشأ الاشکال ان لزوم القش من جهت ظهور اطلاق العقد فی التزام البایع به صحه، آیا لزوم قش از این جهت است که اطلاق عقد ظهور دارد فی التزام البایع به صحه؟ فی التزام دوستان قید ظهوره، ظهور داره در التزام بایع به صحت. فاذا تبرع من العیوب ارتفع الظهور. چرا دوستان اذا تبرع ارتفع از ظهور؟ چون ارتفع اطلاق، چون دیگه عقد مطلق نبود دیگه تبری جسته. اگر این رو گفتیم خب طبیعتا یه نتیجه به ما میده و عرض کنم خدمت شما میتونیم اون نظر رو داشته باشیم. او من جهت رو عطف به من جهت دو سطر پیش بکنید، یعنی بگیم لزوم الغش من جهت ادخال البایع للمشتری فیما یکرهه آمدن. لزوم قش از این جهت است که داخل کرده بایع جناب مشتری رو در اون امری که فیما قید ادخالش کرده در اون امری که مکروه می‌دارد آقای مشتری اون امر را آمدن ادخالش کرده در یک همچه امری. و تبری لا یرفع اعتماد المشتری علی اصالت الصحه، تبری آقای بایع از عیوبم باعث نمیشه که ما دیگه به اصالت الصحه عمل نکنیم. اینجا خط تقریر رو انما هو لترک ما یصرفه عن الاعتماد على الاس، تقریر یعنی گول زدن بایه، این است و جز این نیست، که این تقریر و گول زدن به خاطر ترک اون اعلامی است که ما رو اعلام معنا کنید، اون اعلامی که یصرفه، ضمیر یصرفه رو بزنید به مشتری، یصرفه عن الاعتماد على الاس، این اس یعنی همون اصالت و صحه، بر میگرداند اون عرض کنن اعلان مشتری رو از اعتماد بر اس، ول احوته على اعلام مطلقا کما تقدم عن المبسوط. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. یعنی در اون ادخالی که من جهت ادخال بایه للمشتری داخل کرده، آقای بایه مشتری رو در اون امری که قید ادخال بگیره داخلش کرده، در اون امری که مکروه می‌دارد آقای مشتری، اون امر خوشش نمیاد دیگه، داخلش کرده توی امری که خوشش نمیاد، یعنی واردش کرده در خرید یک جنس معیوب که آقای مشتری به این جنس معیوب راضی نیست، فی ما یکرهه آمدن، اون وقت این ادخالش هم ادخال آمدن است، به آمدن قید چیه؟ ادخال، آره هر دو قیده ادخال.